بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس ملت یوسف فرهانی 27 مهر 99.
میخوام
عرض کنم که خب همین این چه فرقی با
شهرت میکنه؟
چنین
هیچ فرقی
نمیکنه.
چه
جدا کردن؟ شما هیچ فرقی نمیکنه. چه جدا کردن؟ شما هیچ فرقی نمیکنه. چه جدا کردن؟ شما هیچ فرقی نمیکنه. چه جدا کردن؟ شما هیچ فرقی نمیکنه. چه جدا کردن؟ شما هیچ فرقی نمیکنه. و شاهدش هم اینه که اگر که معاقدی که شیخ میخواد با اجماع و شهرت کار نهایی کنه، یعنی به یه نتیجه ای برسه، چه تو مکاسب چه تو رسائل نگاه بکنید، میبینید که شیخ از اینجور نامنظمی ها داره. یعنی یه جا تعبیر به شهرت میکنه، یه جا تعبیر به اجماع. حالا چرا اینطوره؟ خب ما که الان پیش شیخ نیستیم که ازش سوال کنیم، اما از استقراء، حالا ناقص، من که همه رسائل و مکاسب الان به یادم نیست، اما از استقراء اینجور مواردی که پس مفهوم شد مدعا، یعنی این بی‌نظمیه در اینکه یه جا میگه اجماع، یه بار میگه شهرت، یه بار میگه اجماعات منقوله، یه بار میگه شهرت‌های منقوله، یه بار میگه و تحصیله به احد الوجهین، یه جا میگه تحصیله به تأمل فی العبارات تالیه، گاهی اینطوری تعبیر میکنه. این که چرا برای همه اینها با یک منطق، با یک زبان دستبندی شده انجام نمیده شیخ، میگم ما الان پیش شیخ نیستیم که بخوایم دقیق متوجه بشیم ریشه این قصه چیه، اما به نظر میاد چون شیخ ملاک حجیتش تو همه اینا یکیه. یعنی ببینید چه اجماع محصل باشه، چه اجماع منقول باشه، چه شهرت باشه، همه اینا اچه باب برای شیخ حجت شد؟ هیچ کدومش خودش مهم نیست، منقول مهمه، چی نقل میشه مهمه، بعد اون چی نقل میشه باید استقراقی دیده بشه. مثلا وقتی فلانی میگه منقول من چیه؟ من علامه میگم که چی نقل کردم برای شما یه شیخ؟ نقل میکنم برای شما که لا خلاف عند الاصحاب. شیخ میگه لا خلافه یعنی چی؟ همون 10 تا کتاب. حالا اصلا بذار من بهت بگم که اجماع العلماء، بازم میگم اجماع العلماء یعنی چی؟ کتابه چیه؟ این لفظ عنوان مشیره برای او، چون این تو و بعد اون این آدم تو نقلش آنها را، این آدم یعنی علامه هلی علی الله مقامه، در نقلش آنها را، یعنی اون 10 تا، اون 5 تا، اون 7 تا، حسب کتاب، حسب ملاک، نقلش ثقه است. خبرم عن حسنه، عن حسن نیست. حالا وزنش چقدره؟ تابع بقیه متغیرهای موضوع مسئله است. لذا میارمش تو سبد استدلال میذارمش. بعضی وقتا همین نقل نقده، یعنی جزء حجته. بعضی وقتا بود دیروز گفتم، دیروز درسی یا چند روز پیش، اعتباره، یعنی تا موقعی که یه چیزی نیاد اول اصل حجیت رو نقد نکنه، اینا به حساب ریخته نمیشه حجیتشون. داریم جاهای مختلف اینطوری. وقتی اینطور میشه، شاید منشأ این تفنن و تعدد عبارت یا عدم تمرکز سر خط کشی اینها همین باشه. لعل اون قدی که ما میتونیم از شیخ بفهمیم اینه. یه چیزی بیشتر به شما بگم، این سبک که الان شیخ میاد تو حجج پیاده میکنه، یه همونیه که شیخ در توثیقات رجالی هم ازش استفاده میکنه. یعنی باز اختصاص به باب حجج ما نداره، سبک استنباطش اینه. همه جا خردبینه، خرده خرده میبینه، جمع میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه تا به وسوق برسه. این قدش مسلم حجیت بخشی این سبک باید یه جایی بحث بشه. که شیخ خودش مدعیه که این کارو در اجماع منقول و حجت خبر واحد رو هم حجیت بخشیشو بس کرده. من که میگم اجماع منقول کیفیت سبک رو تو اجماع منقول توضیح داده، اما حجیتش این دوتا رو که بذاریم رو هم حجیتش جمع میشه. خب بریم، اجازه میدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. دیگه تو این منطق اصلا حیث قدمایی متأخرینی به اون شکل مطرح نیست، به اون شکل مطرح نیست. آره که گفتم بهتون، این دوستان این سبک جدیده ها، این شاید تا قبل از این جلسات با هم به این شکل به این سبک نگاه نکرده بودید، یعنی فکر میکردید که خودی الان تراکم هم باشه شهرت هم باشه قدما. نه، اون مال همین کلمه قدما مال یک سیستمه بود. جلسه پیش گفت مثلا کلمه اجماع مدرکی مال یه سیستمه، اینا هر کدومشون یه سیستمی دارن. باز مثلا برای اینکه یکم سهولت الانکار بشکنه، چون یعنی چی متأخرین بیاد شهرتشون مثلا جابر و کاسر بشه یا اصلا خودش تمام و دلیل بشه، یعنی چی؟ یکم برای که سهولت انکار بشکنه، مثلا یه جاهایی شما نگاه میکنید میبینید وحید دیگه، وحید بهبهانی اصولی قرص و قائمیه، میبینید وحید به توثیق علامه مجلسی یه روایتی معتبر میدونه. میدونم بحث رجالی دارم میکنم، بحث اصولی نمیکنم، گفتم این سبکیه از یه جایی داره میاد، نمیگم خود وحید اعلی الله مقام اینو تو اصول پیاده کرد، اما این چی میگن رگ و ریشه هاش نمایه های اولیه و خامش توی یه جاهایی از قدیم بوده. و الا علامه مجلسی قرن 11 قرن 12 چی جور بخواد توثیق کنه قرن 2 رو قرن 3 رو مثلا؟ حالا این مثلا پس حس و حدسش کجا میشه؟ شما اینطور نباید سوال کنید، اینجور سوال ذهنو خراب میکنه. باید سبک رو بکنیم یه فرضیه تحقیق، بریم رگ و ریشه هاشو در بیاریم. بعد اولی سوال این میشه منشأ حجیت این سبک چیه؟ اصلا چرا یه کسانی مثل حاج آقا موسی حفظه الله تعالی اوائل مصر بودن؟ این که میگم اوائل چون یکی دو سال پیش دیدم که حاج آقا موسی هم، من یه زمان جرأت نداشتم این رو بگم، خود حاج آقا سر درس عرض کردم گفتم آقا به نظر میاد که میشه با انفتاح هم اینو قائل بود، حاج آقا گفتن نه، محکم میگفتن نه. یکی دو سال پیش دیدم که یه متن دیدم که حاج آقا فهموده بودن که نه میشه گفت شیخ انفتاحی هم نیست. حالا اون موقع من خیلی آره 85 86 87 اون موقع خیلی بعد چرا مصر بودن که این مال انسداده؟ او رو واکاوی کنیم چرا مصر بودن؟ چون میدیدن بابا اگه تو نگاه اولی حداقل مگه بخوام با انفتاح بیام، با حجت خبر واحد بیام، با کدوم دلیل حجت خبر واحد بیام از قرن 11 بزنم به قرن 2 بچم بگم خبر معتبره حجت موثقه؟ چجوری آخه؟ مگه بگم این از باب انسداده تحریه دیگه، چیکار کنیم؟ راهی غیر از این نیست. راحت میکنید؟ بعد اینها رو مدرسه یابی کرد و حالا جدیدن اسمش مثلا میشه سبک استنباط یا روش شناسی. نه، اینا در واقع اصلش تو خود اصول باید شکل بگیره. ببینید اگه ما بخوایم روش شناسی کنیم، مثل اینکه جنس چینی رو داریم نهایتا میاریم اینجا مونتاژ میکنیم یا کاملش رو وکیوم شده او بر میخریم. متاسف بله به همه بله بله نه اصلا قدیم طلب معالم میخوند، بعد قوانین میخوند، بعد رسائل میخوند، بعد کفایی میخوند. این اشکال داشت که نظام آموزشی طولانیه، چون ما طلبه رو تو 10 سال تحصیلی از جهت عمر طلبگیش تازه میرسونش به 200 سال پیش حوزه، بعد میگیم از 200 سال پیش تا الان که اوج ترقی و ترعرع علم و اصوله رو میگفتیم تو 5 سال 4 سال 8 سال مثلا 10 سال جمع کن تو درس خارج. حالا این خودش اشکالی بود، اما این که ما بیایم کتاب معاصر رو یعنی آخرین کتاب ببریم اولی بذاریم بعدش یه پله قبلش بیاریم، اون خوب بدترش کرده. اینا درسته، به یه معنی هم درسته. آره اینا مشکلات نظام آموزشی. البته میشه راه حل براش پیدا کرد، یعنی اگر آدم نگاهش نگاه جنگی و جهادی باشه، بخواد جمع کنه کارو فعلا، حالا ما دنباله، یعنی تو حوزه فعل اختیاری دیگران، این حوزه فعل اختیاری شورای عالیه که تصمیم بگیره نظام آموزشی چی کار کنه. ما باید با همینا بارمونو ببندیم بریم دیگه انشاءالله. آره حالا اون بعد یه کاری عرض کنم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. رسیدیم به نوع تقریر سومی که از اجماع بود، فکر کنم جلسه پیش گفتم یه اجمالی رو. تقریر سوم بیش از اجماعه، کمتر از بنا و عقلاه. چه جانم حالا توضیح میدم، الان توضیح بیش از اجماعه، کم از بنا و عقلاه. صفر و صدش رو اول ببینیم تا وسط رو بتونیم تعقل کنیم. ما وقتی میرسیم به بناء عقلا، بناء عقلا، اگر بناء عقلا همون بناء عقلا به معنای صحیح بناء عقلا باشه، این حتی به مرعا و مسمع المعصوم بودن هم نمیخواد. چرا؟ همون دلیلی که آقای مظفر تو مستقلات گفت، رئیس العقلا خالق العقل، با اون ادبیات توش کار میشه. اگه بناء عقلا از این یه اپسیلون درجه بیاد پایین، یه کوچکی بیاد پایین، اگر اومد پایین دیگه پایین ترش به مرعا و مسمع معصوم باید برسه، امضا بشه دیگه. او به هر سقرایی از سقریات امضا باشه، آخرش حجیتش مال امضاه، چون نتیجه تا به حد وسط استدلال، حد وسط امضا معصومه، بعدش میره تو فاز سنت، لبیش لبزیش همه چیش میره اونجا. وقتی اینطوری شد دیگه ما کار نداریم که، وقتی میشه به مرعا و مسمع معصوم، ما دیگه کار نداریم یک نفر یا صد نفر. موقعی صد نفر فخر بر یک نفر داره که از حد وسط امضا خارج بشه. اگه در دائره امضا بمونه، نه، حجیتش تابع امضا. امضا هم یعنی به مرعا و مسمع معصوم، حداقلش سکوت، سکوتی که قابلیت بیان توش باشه، این میشه ملاک حجیت. که حالا این رو نمیخوام مصر باشم روش، چون الان وقتش نیست بحث حجج کنیم و ادله اربعه و اینا، اما اونایی که سعی میکردن عقل رو در کنار سنت و منبع هم عرض بدونن، در واقع چون امضاء رو به مرعا و مسمع بودن رو تو فاز سنت معنا میکردن، عقلشون میشد چی؟ میشد همونی که برای حجیتش نیاز به امضاء نداره. حالا اون چیه؟ چه جوریه؟ در جای خودش باید بحث کنیم. افتاد آقا؟ دوباره میگم، کسانی که مصر بودن عقل در کنار سنت و کتاب منبعه، معنای منبع بودنش هم عرض بودنشه. وقتی هم، حالا اجماع خواهم، اول گفتیم هم عرض نیست، کارش نداریم. اما اگه کسی مصره که من یه چیه منبعی دارم به نام عقل، که اون منبع غیر از سنته و غیر از کتابه، درست شد؟ معنای هم عرض بودنش اینه که این دیگه نیاز به امضا نداره. این کلمه امضا یه بار کلامی به کار میره، خطرناکه. ما بس کلامی الان نمی کنیم. بله از جهت کلامی عقل و نقل دوتا بیان شارعه، این معنای کلامیشه، کلامشو ول کنید. اما تو اصول عقل عدل سنته، سنت همه چیش امضای حضرت صادق علیه السلام باید پاش باشه که بشه سنت، درست شد؟ عقل وقتی عدل اوه، او امضاه رو نمیخواد. خب طبیعتا این عقل منحصر میشه به همون بناء عقلا به معنای اخص کلمه. تا اینجا حل شد؟ خب حالا من چرا اینقدر دارم توضیح میدم با این حد وسط ها میگم؟ حد وسط رو میگم که دوچار مغالطه اشتراک لفظی نشیم، الا ماشاءالله تعبیر عرف، تعبیر سیره، تعبیر بنا، یه بار میگیم سیره متشرع، یه بار میگیم سیره عقلا، یه بار میگیم شارع. خود شارع متشرعش قاطیه. شما یادتون بیاد توی حقیقت شرعیه میگفتیم شارع کیه؟ میگفتن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد گفتیم متشرع کی میشه؟ میگفتن از دیگه از بعد حضرت رسول. میگفتیم خامو خود این متشرعیه، متشرعیه فاخر داره یا غیر فاخر داره با این توضیح تو؟ چون ما تا آخر غیبت صغرا میخوایم نون بخوریم. اینا معادن الحکمه. حالا چه تو بهش بگی شارع، چه بهش ثمر عملی خوب برای من نداره. بله دوباره اینجا ببین کلمه شارع متشرع به اصطلاح کلامیش مشکل پیدا کرد، چون تو اصطلاح کلامیش خیلی مهمه که بگیم شارع کیه، چون اونجا میخوام خاتمیت رو درست کنیم و وسیع غیر از شارع باید باشه. ما یقربکم الی الله و ما یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. میخوایم شارع رو درست کنیم اونجا تو خود حجت الوداع. وقتی میخوایم شارع رو درست کنیم، کلام دارم میگم الان، اما از جهت اصولی و فقهی چی؟ لازم از روز اول میگفتم آقا اول حقیقت شرعیه، میگفتم بچه ها اینکه شارع کیه ثمر عملی نداره، دعوا رو بذاریم کنار یه دقیقه. چون علا جمیع المسالک و المبانی، اگر شیعه دوازده امامیه یعنی ما تا آخر غیبت صغرا روایات و معادن الحکم میدونیم، منابع میدونیم. حالا چه تو دوست داشته باشی و تا آخر 255 رو بگی شارع، نگی شارع، کلمه شارع خداست یا رسول است یا نفس نبوی و علوی است یا برای ما ثمر عملی، میخوام بگم چون اینجور اصطلاحات الا ماشاءالله کلامی اصولیش اصولی فقهیش قاطی شده، بعد علاوه بر این قاطی شدن اختلاف بین مشاهر و اقوال از واقع هم داریم، لذا اصطلاح باید بذاریم کنار. ما یه عقل داریم یا بناء عقلا داریم، حالا میخوام بگم سیره عقلا، هر چی بهش بگی، یعنی حد وسطش. حد وسطش چیه؟ خالق العقل رئیس العقلا، او امضا نمیخواد برای حجیتش، اون امضا نمیخواد. یعنی اگر کسی بخواد با نگاه فقهی نگاه کنه، مگه میشه به امضا نرسه؟ واقعا با این نگاه میگیم بله اصلا یه چیزایی داریم که فوق شارع به این معنای تو. مگه میشه؟ میگیم آره. میگیم مثل چی؟ میگیم مثل حجت ظهور. بذار دعوا رو تمام کنیم. آقا حجت ظهور چجور حجت شد؟ از کجا اومد؟ یعنی محال بود شارع دیدن و زبان اختراعی خودش بسازه؟ میگیم نه. میگیم اما همون موقعی که داره زبان اختراعیشو توضیح میده، با چه زبانی با مردم حرف بزنه؟
متعارف.
که بعد که با همون زبان حرف زد، بگه آقا دیگه الان زبون یاد گرفتی دیگه، کامپلت اومد دستون، ستاپ کامل، کرکش نصب شد. آره خب فردا زنگ اول که اومدم دیگه با زبون من حرف میزنید. چنان؟ که میگم ظهور، ظهور به معنای اعمش، یعنی دلالات لفظیه یا عقلاییه که تو دل خودش حجیت ظهور. وقتی ما بحث میکنیم تو اصول، تمام دلالات لفظیه رو داریم بحث میکنیم.
حتی
نس، حتی نس کلمه ظهور یعنی سقریات باب الفاظ. حالا میدونی چی شد که شما کلمه نس اومد تو ذهنتون؟ خود این دوتا اصطلاح از کجا متولد شدن؟ از فرق سیستم آخوند و شیخ. به ما نه سیستماتیک نمیریم، اینطور میشه شیخ نه رو سیستم حالات نفسانی اومد بود تو اول سر عقلم که گفتم من فعلا گفتم کار به اصطلاح ندارم. خود عقل یه بار عقل با اصطلاح شیخه، یعنی اینطور بگم، باز دقیق تر بگم، همین جمله متسامحون فیه، یعنی با فهم شاگردان آخوند از اصطلاح شیخه. عقل پیش شیخ یعنی قطع. این با فهم کیه؟ فهم آقای اصفهانی و آقای نائینی و آقای مظفر و آقای خویی و اینا از شیخ. اگه بخوایم با فهم خود، بعد خود اینا میگن نه عقل ما به معنای قطع نیست، عقل یه چیز مستقلیه. بعدم میگن میدونی چرا یه اتفاق افتاد؟ چون شیخ گفت قطع حاصل از مقدماته اول سلمتن وقعت همین بود. اما ما نه، ما میخوایم عقل رو مستقل بس کنیم، که حجیت عقل. بعدم یه کسانی که شیخیسم حرفه‌ای هم صاحب مکتب شیخ هم، میگن خب باش خب عقل رو نمیخوای، عقل رو نمیخوای از سیستم قطع ما استفاده کنی، باش برو حجت عقل بس کن. اگر تونستی حجت چه اثبات کنی؟ گفتی حجت عقل، برو کلام جدید، برو کلام قدیم، برو ببینم حجت عقل در میاد یا نه. تو دعوایی که شیخ خابوند با اخباریین دوباره زندش کردی، آتیش زیر خاکستر اوردی بالا، لزال ببین تفکیک داره زنده میشه دوباره. شیخ جمع کرد دعوا رو. شما جملات اول قطع آثار از مقدمات تقدیر ببینید، بعضیا که اقد عمیق به حرف شیخ اصلا نگاه نکردن، گفتن که نه شیخ اصلا به خاطر اینکه تو سیستم تبویب کتابش رفته رو حالات نفسانی، لذا گفته قطع حاصل از مقدمات عقلیه. چیزی بیشتر از این مد نظرش نبوده. بعضیا دوتا رو میگن، میگن هم حواسش به این بوده که تقسیم به هم نخوره و تبویب به هم نخوره، هم حواسش به این بوده که دعوای با اخباریا فعلا جمع بشه نه تمام بشه. لذا شیخ عبارت ها رو ببینید تو رسائل، شیخ عبارت های ملا امین رو نقد نمی کنه. یادتونه؟ اصلا وارد نقد عبارت های ملا امین نمیشه. اولش هم میگه که اگه منظورتون از عدم حجیت عقلی بوده که حین القطع، گفت لا یعقل. گفت اما اگه منظورتون اینه که خطا میکنه، لذا ما با ایجاب تحفظ بشینیم از ایران نرو، مناطات نرو، فلهو وجه. حالا چرا گفتم ای تازه فهم شاگردان آخوند از شیخه؟ چون خود شیخ تو اول حجت خلق باید توضیح میده، تو اول انسداد مفصل توضیح میده، میگه انسداد خودش از سقرایات عقله. عقل یه سقرای ظنی داره، یه سقرای قطعی داره. شنید بودی تالا؟ عقل یه سقرای ظنی داره، یه سقرای قطعی داره. لذا وقتی میگم فل قطع حاصل از مقدمات العقلی، یه مفهوم داره، یعنی یه فل ظن حاصل از مقدمات عقلیه هم دارم. اصلا عقل پیش من شیخ به معنای قطع نیست. من قطع عقلی رو تو کتاب القطع بحث کردم، ظن عقلی رو هم کتاب الظن بحث کرده، چون سیستم هم رو سره حالات سر نفسانی بردم جلو. اما حالا تو سیستم آقای شیخ با این مدل نص و ما باید در کتاب القطع بحث کنیم، ظهور به معنای ظن رو، ظن دلالی رو باید تو کتاب الظن بحث کنیم. که حالا نست رو نیوردیم تو کتاب القطع، برای چی؟ باید این سوال کنیم خود. تو سیستم آقای آخوند و اینا که اصلا حالات سلاس نداره، میگه حجیت العقل، حجیت الظهور، حجیت الکتاب، اینطوری بحث میکنه. که بعد تو این مدل که آقای اصفهانی همین مدل داره تبعیت میکنه، آقای مظفر همین مدل تبعیت میکنه، حجیت ظهور یعنی سقریات دلالت باب الفاظ یه بابیه، کبراشو حجیت ظهور ما میدونیم. بعدم اونجا باید دعوا کنیم سر قطعی یا ظنی بودنش، تازه باید دعوا کنیم، چون اصلا قطع الظن برای ما منشأ تقسیم نیست. اینا رو یه مقدار باید هر کدوم از مدرسه ها رو هندسه مند بهش فکر کنیم، هر کدوم با مدل خودش. حالا برگردیم، پس من یه بنا جانم آقای سمج
یه جمله فرمودیم
نه، گفتم اینایی که لمبه کارو بلدن، گفتم خب میخواید بحث کنید، ما که بدمون نمیاد، اما ای تونستی اثباتش کن. مگه تو حالا اثبات شده؟ این حالا شما میتونید یه مثلا یه کنفرانس ما بذاریم، یه جلسه بذاریم، من و شما نه، بزرگتر از ماها بیاد بیسته اینجا یه 3 ساعت در مورد حجت عقل صحبت کن. ما تونستیم؟ نه، ما حالا 7 قلو زاییدیم توی مسئله. واقعیت قضیه اینه. نشده؟ مخصوصا اون عقلی که الان من گفتم نیاز به امضا نداره. میگه چند تا سقرا داره. من حواسم وقتی به ظهور بهتون دارم که حداقل یه سقرا بهتون داده باشم، یه روزی نگید هیچ سقرا نداره. اما چند تا داره؟ از اینجا باید نگاه کنی به ماجرا. گیره، واقعا گیره. خب حالا برگردیم. من ماه و الحق رو کار ندارم، ما اندنا رو کار دارم، یعنی اون چیزی که الان تو کتابای درسیمون داره بحث میشه. مگه الان ما الان بگو آقای مظفر شما حجت عقل رو درست کردی، غیر از این که حالا تو پاورقی زدی قد یستشکل علی صدق اسم الدلیل علی العقل، پاورقی ملازمات ببین، گفت فهو به معنی القطع، خود آقای مظفر هم یعنی همون قرائتی که الان گفتم. حالا بگو آقا چند تا صغرا داره؟ شما خودداری میگی فقط باید تمام الموضوع باشه، شما میگی علت تامه فقط معتبره با اصطلاح مظفر، علت تامه حسن و علت تامه حسن و عدل و ظلمه دیگه، علت تامه داری براش که علم و جهل عدل و ظلم، فقط این دوتا رو مثال میزن. حالا مصداق دیگه ای داره بقیه سخرایات؟ اگه با ملاک های مظفر بیایم جلو نمیشه بهش فتوا بدیم، چون هر چیزی غیر عدل و ظلم باید اندراجش رو تحت عدل و ظلم درست کنیم. اندراجش زوجهینه، چون نهایتا اختزاییه، اختزایی که نمیشه بهش فتوا داد، لعل شعار حیثیت مخفیه توش ببینه که او حیثیت مخفیه اندراجش رو خراب کنه، درسته؟ نمیشه بهش فتوا داد. یه لحظه قضیه پیچیده است، یعنی الان اینجاهای اصول لاغره، نحیفه، نازکه، به این معنی باید اصول توسعه پیدا کنه و البته یه چیزایی که نیاز نیست بره ترک بشه دیگه. الان ما یه همه دعوا کنیم سر دور تعبوی توسلی، آخر چه ثمری داره؟ اینو راست میگن. یه چیزی گفتم که نمیگن، مثال دیگه ای زدم. یعنی 6 ماه درس خارج کم شد، یعنی دوره رو فقط ما حذف کنیم، نه باب تعبوی توسلی حذف بشه، دوره حذف بشه، نه باب مقدم واجب حذف بشه. حالا عرض کنم به محضر شما، از ثالث گفتیم که این اجماع خب اجماع عقل نیست، عقل شد دیگه امضا نمیخواد. اگر زیر عقل بود یعنی امضا میخواست، یعنی میایم تو چارچوبه سنت، حالا میخوایم حیث اجماع رو بگیم، حیث کمی رو نگاه کنیم، میایم تو وادی شهرت و اجماع. اما حالا این اجماع فرقش با اجماعات متعارف ما چیه؟ ببینید دیگه الان رئیس کمیش، وقتی رئیس کمیش کبرای حجیتش که امضا، این مسلم. صغرای حجیت چیه؟ حیث کمی رو باید نگاه کنیم، تو حیث کمی اجماع افراد توش زیاده و این افراد یه زمانی فقط افراد علما بودن، حالا میبینیم نه، بیش از افراد علماء، مسلمین جمعن تو این قضیه. نه نه شیخ نمیگه شرایط، حالا عرض میکنم یکم اگه اجازه بدید. آقا تا اینجا حل شد؟ تا اینجا حل شد؟ این میشه حرفه شیخ؟ خب شیخ میگه اما جناب محقق حلی علی الله مقامه این رو یه طور دیگه تقریر کرد، یه طور دیگه تقریر کرد. اون تقریر چی بود؟ گفت شرایع کافتن ملل، اهل ملل و شرایع این طورن که چی؟ من دیگه توضیح دادم جلسه پیش گفته بودم، یعنی برای مباحات دنبال دلیل نمیگردن، اصلشون بر عمل به اباحه است مگر نهی باشه، این سیره عملیه، برای نخوردن دنبال دلیل میگردن. یعنی اگر این چیزی که جلو رو میزشونه جزء اون موارد ممنوعه منهیه اکل نباشد، کافیه برای اونها که جواز اکلشو در شریعت خودشون ثابت بدونه. اینطوری. خب جناب علامه، جناب محقق حلی گفته اهل شرایع. شیخ اعظم سه تا نکته به این میگه، سه تا نکته. نکته اول اینه، آقا اگه منظورتون اهل شرایع یعنی رفتن از چارچوبه امضای شرعی بیرونه، خب یعنی ببریم تو عقل، مفهوم شد دارم چی میگم؟ رفقا همه با میاد، آقا از محدوده امضا شرعی رفتید بیرون، برام میگید اهل شرایع کافتا، خب این دیگه از محدوده شرع خواهد، این امضا بیرون رفتن میره عقل. خب وقتی عقل شد اختصاص به همه شرایع نداره، شرایع آسمانی، چون شرایع ملل انصراف داره به شرایع آسمانی، نه لائیکا هم همینطوره، بی دینا و کمونیستا هم همینطوره. این دیگه اختصاصی به حیث شرایع نداره، شما وسط ایستادیه. اگه حیث شرایع و شرع بودنش مهمه برات، برات چی برات مهمه؟ یعنی میخوای حیث امضاشو درست کنی، خب مال شرع خودمونه فقط. اگه میخوای بیشتر از امضا بری، خود دیگه این بناء عقلاء، چرا اسم شرایع میاری؟ چرا سیره میگی؟ بگو بناء عقلاء به ما هم عقلاء کافتن، اینطوری حرف بزن. یه نکته. نکته دوم، حالا بریم تو تقریر این بناء عقلاء، بریم تو تقریر این بنا، یعنی از محدوده شرع خارج شدیم، رفتیم تو حجیت عقل، رفتیم تو حجیت عقل. اگه بریم حالا موضوع عقل رو تحقیق کنیم، چیزی که سیعتی الان میخواییم بخونیمش، الان میخواییم دعوا کنیم. عقل دوتا صغرا داره، یکی قبه، یکی عقاب بلا بیان که صغرای قبه میگه قبیحون، یکی دفع ضرر محتمل که میشه واجبون. حالا ما سوالمون ازتون از شما اینه، اگه منظورت عقله، یعنی از شرع و امضا خارج شدی رفتی تو عقل، منظورت اینه که بناء عقلا بر عمل حتی یرد فیه نهیون، یعنی اندازه بناء عقلایی که تو داری میگی در حد قبه عقابه بلا بیان بشه؟ خب دوباره تاکید میکنم، دیگه از اجماع اومدیم بیرونا، رفتیم تو دلیل عقل سیعتیه. یعنی اگه شیخ بخواد آموزشی بنویسه دیگه نباید اینجا اینا رو توضیح میداد، میگفت سیعتی یه جمله. چرا میخوام بحث کنیم در مورد عقل؟ اما اگه منظورت از عقل در حد قبه قابل بلا بیانه، خب اخباری میگه من قبول دارم، لکن الان بیان عام اشاره رسیده. یک. دو، اگر منظورت اینه که نه، عقلا بنایشون بر اینه که حتی خواهد هم یه تیکر بخونم تا اونو توضیح بدم، زیاد شد. از سالس الاجماع العملی الکاشف عن رضا المعصوم. یا رب العالمین، فإن سیرة المسلمین من اول الشریعه، اهل شرایع نه، بله تأکید میکنم، انا تأكيد لك، فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة أهل شرايع كافة. چرا؟ با تقرير من بيت درست میشه عبارت. برا قال المحقق، شيخ نمیخواد بگه اینو من قبول دارم، شيخ به هیچ کدوم از عبارات دیگه رفتم تو سوال جواب، میخواستم اینو با سیرش بگم که به جان بشینه. شيخ نمیخواد بگه من کدومو قبول دارم کدومو قبول ندارم. از جمع عبارات ما میفهمیم شيخ من اول شریعتشو پذیرفته، فی کل شریعتنشو نپذیرفته. جانم نه، بل ترقی در مقام ادعاه که پایان عبارت میفهمیم ضعفه. کجا میفهمیم؟ بعد از نقد محقق حلیش میفهمیم. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ اینطوری باید عبارت رو گفتم، عبارت آموزشی نیست، سریاله، داستان نوشته شیخ. شیخ مقدمه رو طوری گفته که محققو بهش وصل کنه، که بعد محققو بذاره کنار. حالا چرا اینطور نوشته که محققو وصل کنه؟ میگه سودش برای شیخ چیه؟ جمله رو سوال دقت کردید؟ چرا یه طور نوشته که محقق بیاد تو بحث، بعد محققو حذف میکنه؟ شیخ میخواد نشون بده که حتی محقق حلی هم که خیلی آدم سمعی بوده، اینجا انقدر براش واضح بوده که پا از سمع هم فراتر گذاشته. البته رو بنا عقلا نایستاده، یکم رفته جلوتر. این برا من وسوقش رو زیاد میکنه، ارزشش میره بالا. ببینید با نگاه، با عینک شیخ عبارتو ببینید، قطعا این عبارت رو اگر میخواست یه مجتهد دیگه بنویسی یه طور دیگه مینوشت. پس علا عدم الالتزام و الالزام به ترک ما یحتمل ورود و نهی عن من الشارع. عدم الالتزام، خودش رو ملتزم نمیبینه که کف نفس کنه، و عدم الالزام گردن شارع هم نمیذاره الزامی را. در چه موضوعی؟ ترک باید ترک شود، چه چیزی؟ نه شبه تحریمیه، ما دنبال شبه تحریمیه ایم، درسته بس اهمه حکمی است، اما ما قسمت خودمون رو میگیم. ترک ما یحتمل ورود و نهی عن من الشارع،
البته البته بعد الفحصه و عدم الوجدان. فحصو بعدا ان شاء الله تو تنبیهات براءت میگیم. و ان این یه نکته. آقا این یه ادعای اجماع بود، این یعنی یه موضوع اجماع بود. یه موضوع دوم داره. و ان طریقت الشارعه کانت کانت طریقتو کانت دیدن سیره روش مدلش اینه چی؟ تبلیغ المحرمات دون المباحات. خب حالا این دوتا رو داری؟ و لیس ذالک الا لعدم احتیاج رخصت فلفل الی البیان، چون تو سیره اشاره رخصت بیان نمیخواد. و کفایت و عدم النهی فیها، فیها به کی بزنیم آقا؟ فلمباحات. همین که نهی نکردیم کافیه برای اینکه مباح بدونیم مباحات رو. خب این شد تقریر اجماع. حالا اما با دو مرحله، سیرت المسلمین من اول شریعه بل کل شریعته. قال المحقق الحلی علی الله مقامه علی ما حکیان، بنابر نقلی که از محقق، این نقل مفتاح انجام داده ظاهرا، یا ملا احمد نراقی، من تردید دارم الان کدومشونه، اما عبارت از معارجه، یعنی نقل از معارجه. خوردم نگیرید که چرا گفته علا ما حکیان بعد آخرش گفته انتها. شیخ احتیاط میکنه چون خودش معارجو ندیده، ولو دیگری این عبارت معارجو نقل کرده، شیخ میگه حکیان، یعنی من تو کتابش ندیدم اما دیگری گفته تو کتابش این این عبارت هست. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ یعنی اون ماحوکیه با انتهای میسازه. این اهل شرایعه کافتن لا یخطئونه، تخطئه نمی کنن. چه کسی را؟ من بادر الى تناول شیء من المشتبهات سواء علم الاذ فیها من الشارعه ام لم یعلم. من بادر سواء که علمه، علمه چه چیزی را؟ الاذ ام لم یعلم. همین که نهی ندید بادره، مبادرت کرد به ارتکاب. لا یو خط اون، تخته نمی کنن این فرد را. ولا یو جبونه این جنابان اهل شرایه علیه، علا این من بادره، این فاعله، اند تراول شیء من المعکوله که ان یعلم التنسیس علا عباحته. دوستان این عطف خاص بعد العامه برای چی میگن وضوع بیشتر او کبرا. میگه او کلی تو من نفهمیدم. میگه بابا بیا تو اکل شور برات یه مثال بزنم که ببینی. و یعذرونه فی کثیر من المحرمات. یعذرونه اهل شرایع کی رو؟ ضمیر رو به چی میزنی؟ اون من بادره، اون فاعله. فی کثیر من المحرمات اذا تناولها من غیر علمه. دوستان این جمله مطلقش غلطه، تو فضای مثال بالا معناش کنید. ولو کانت محظورتن، اگر مورد نهی بود این سیره و این طریقه و این روش، لأسرع و الا تخطئته، بهش میگفتن این کارو نکن، حتی یعلم الاذن، برای خوردن هر چیزی دنبال اذن بگرد. یعنی اصلو بر عدم میذاشتن، نه اصلو بر اباحه. انتها. وجدانن از تو عبارت عقل در میاد؟ نه. شیخ اینجا آخوندی داره با محقق حلی برخورد میکنه. اشکال شیخ علمی درست ها، اما با خود سیره شیخ تو نفسگیری عبارات ای در نمیاد. محقق داره میگه بابا انگار این سیره من اول از منهی که شارع الهی آمد و دین خدا آورد بوده، اختصاص به دین ما نداره. این نشون میده پس حتی اون تقسیمی هم که ما میکردیم سیره متشرع درون دین بیرون دین همش به ناوغلا، باز او غلطه. پس همون سنائی اول بحثمون درسته، باید بگیم یا امضا میخواهد یا نمیخواهد. حالا راه امضا چیست؟ راه امضا چیست؟ هرچی ممکنه. اکتشاف ما قبل الاسلام هم کشف امضا برامون بیاره. اینم اشکالی، این مطلب جدید شده. یعنی ما احراز کنیم، یعنی کنه محقق داره اینو میگه، که انما حق میگه بابا من من بهت میگم اینا الهیه، اینا عقل بشری نیست، اما الهیه که خدا از زمان ابراهیم هم گفته است علی نبی گرام و علی و علیه السلام. مستحضر شدید؟ میدونید مثل کجا میشه؟ مثل دارم میگم، مثل دارم میگم، وجه شبهش رو پیدا کنید، مثل حقیقت شرعیه سیستم های بروجردی. آی بروجردی میگه آقا عبادات اختراعی هن؟ معاملات که گفتید امضایی هن؟ نه، من قدیم بودن عبادات، نه اختراعی هن، اما نه اختراع شریعتنا، اختراعی هستن. این مبنای بروجردی، البته از آخون گرفته ها، حدسش آخون زده اولین بار تو کفایی هست، اما یکی مشهور به آی بروجردیه این مبنا. اختراعی هن، اما نه اختراعی شارع هن، نه اختراعی شریعتنا. این بعدن بیاد به درد بحثای بعدی کلام جدید میخوره در مورد شارعیت الهی. اگر ما شارع رو خداوند بدونیم، بعد اون موقع تو افق ان الدین عند الله الاسلام میریم. بعد همه انبیا اختلافشون با هم تو ادله اجزا و شرائطه، نه تو اصل اووردن و نیووردن، یه چیزای دیگه یه توش در میاد. جنبه کلامیش اینه. برگردیم، پس میخوام بگم محقق حد تو حرفش این نبود که سری بریم تو بناء اغلا، اما حالا شیخ میگد اقول ان کان القدر. دوستان عبارت شیخ رو دو اشکال سواره، در ضمن عبارت اشکال اولی که گفتم هویدا میشه. اشکال اول چی بود؟ شرایع یعنی اغلا، اون مبنای ای دوتاه. این کان الغرض اون ما ذکر، اگر غرض محقق از آنچه که گفته شد، کدوم چه گفته شد؟ من بیانیه میاره برای ما موصول، من عدم تخطئه، این که گفت سیره متشرعه این است که تخطئه نمی کنن کسی رو که به مباح اخذ می کنه و دنبال نهی. بیان قبح مؤاخذت الجاهل به تحریم. آقا اینجا دقت کنید، چرا شیخ یه دفعه رفت تو فضای حسن و قبح؟ ما تو فضای امضا و عدم امضا بودیم، چرا شیخ شیفتش کرد به فضای حسن و قبح؟ اینجا یه حد وسطی مفقوده. در واقع شیخ داره میگه شو زیل عبارت بعد بیشتر تصریح میکنه بش، اما همه اول عبارت شما حساس بشید، یاد بگید همین مقدار کم عبارت استنتاج کنید، دنبال تصریح نگردید. چرا از حیث سمعی و حیث امضاء شرعی یه دفعه اومدی توی حسن و قبح؟ چون محقق از شریعت اسلام رفته توی شرایع کافتن، پس رفته تو بناه نشو بداره. یعنی شیخ استظهارش اینه دیگه، میگه تو اینی، لذا من اونجا یه خورده ای اضافه کردم به حرفش که میشد یه طور دیگه بخونیم عبارت محققو. شیخ میگه اگه محقق اینو خواسته، حالا بریم سراغ درون اشکال. درون اشکال چیه؟ میگه محقق خواسته چیو بگه؟ بگه بناء اهل شرایع یعنی عمل به قبح عقاب بلا بیان، فهو حسنون، اما مع عدم بلوغ وجوب الاحتیاط علی المکلف من الشارع. این به شرط اینه که ادله عامه احتیاط به دست ما نرسد، عدم البیان دیگه. آره، لکنه این تقریر راجعون الى الدلیل العقلی الاتی. الان مخواهیم این میشه قبع قابل بیان. فقط شما به جای اینکه به حکم العقلش تمسک کنی، به بناء اقلا و سیره اقلاش تمسک کردیه. درست آقا؟ خب بود میگفتم تون رسائل تولیدیه این عبارت هاست که بعدنا سبب میشه که بناء اقلا به جای عقل بگن، عقل به جای بناء اقلا بگن. این عبارت ها شد ولا ینبغی. خب حالا که شما اومدید تو فضای حسن و قبح و حد وسطتون هم شده قبح عقاب بلا بیان، لا ینبغی الاستشهاد لئین حسن و قبح عقلی به این قبح عقاب بلا بیان به خصوص اهل شرایع. پس چرا شما گفتید اهل شرایع کافتن؟ پس چی بگید؟ بل بنا او کافت العقلا و این لم یکونو من اهل شرایع. الان خب حسالک قبه اقابه بلا بیان، قبه اقابه بلا بیان حکم عقله.
این به نام قلاب ما این عبارت نشون میده که شیخ آقای مظفر فردا میگه اه دیدی گفتم شیخم آرا محمود خونده، شیخم داره همون مشهورات خاصه میگه، داره حسن قب میگه. این عبارت زید همین یه خط کافی بود که کعنش همه آنچه که مظفر تو 35 صفحه تو مستقلات شرح آموزشی داد، شیخ حواسش به همش هست. خیلی این عبارت رو شما بذارید کنار اون صدر عبارت بل کل شریعته. شیخ میگه من کل شریعتشو نمیپذیرم ازت، چون اون دیگه اجماع نیست، از محل بحث خارج. درست شد؟ خب حالا بریم فرض دوم. و امکانه آقا احتمال دومی وجود داره، احتمال دومی وجود داره. شما میخواید بگید، من اینو نگفتم از بیرون، یه دقیقه جمله کوتاهشو بگم عبارتشو بخونم. شیخ میگه شما ممکنه بخواید بگید که بناء عقلا به عمل به قبه عقاب بلا بیان حد و حاکم بر وجوب دفع ضرر محتملا میبینیدش، یعنی حتی اگر دفع ضرر محتملا عقلا واجب باشه، اما بناء عقلا بر اینه که در ما نحن فیهمون، یعنی شبهات حکمیه دنبال حکم نباشم، برم براعت جاری کنم. چرا؟ چون قبه عقاب بر دفع ضرر محتمل حکومت داره، یا ورود مقدمه حکومت غیر اصطلاحی تا تحقیق کنیم اصطلاحشو. درست آقا؟ یه احتمال. شیخ دوستان اینجا انگار ناراحته، داره حرفایی که الان صفحه بعد میخواد مفصل شعبه ده. آقا از تو الموجز اگه یادتون باشه ذیل قبه قابلا بیان شما تعارض بین القاعدتین رو خوندید، تعارض بین دو قاعده عقلی، یکی وجوب دفع ضرر محتمل، یکی قبه قابه بلا بیان. شیخ داره دو احتمالشو ذیل حرف محقق تقریر میکنه، اونم ذیل حرفی که اصلا وجدانا انصرافی به سمت بحث عقلا نداره. خب حالا همینجا شیخ همینجا وسط این بحث دوباره یه کوچه پس کوچه باز میکنه تو بحث، میگه آقای کسی اشکال نکنه، مگه میشه اگر دفع ضرر محتمل واجبون عقلا و عقلا داشته باشن بعد ما قبه عقاب بلا بیان رو مقدم بدونیم و براعت جاری کنیم؟ مگه میشه؟ شیخ میگه بله احتمالش وجود داره. ما خواهیم الان اصل احتمال بگیم، ما خود دنبال اثبات قول نیستیم فعلا، میگیم احتمالش چجوریه. شیخ میگه اگه فرض کنیم که عقاب جزو لوازم تکوینیه یه فعله، تو وقتی فعل قبیح انجام دادی، فعل زو مفسده رو انجام دادی، عقاب پشت سرش میاد، مثل اینکه اگه خمر خوردی اسکار پشت سرش میاد از لوازم تکوینیشه. فرض کن عقاب از لوازم تکوینی است، حالا عقاب از لوازم تکوینی است دلش کن، اما اگر من لم یبلغ الینا بیانون من قبل الشارع، باز دیدن عقلا بر جریان الاباحه است، ولو او ضررم سر جای خودش هست چون از لوازم قهری است. شیخ میگه اگه منظور ای باشه، شیخ میگه خب اینم انشالله ما الان باید بحث کنیم در مورد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، معلوم کنیم مراد از ضرر ضرر دنیویه یا ضرر اخرویه، آیا میشه ضرر اخروی هم جز لوازم تکوینی دونست یا ندونست، اینا رو باید شرح بدیم یکی یکی، باید تجزیه کنیم بحثو، بخونیم احتمال رو. و ان کان قرض کی، قرض از این عبارت محقق که لا یخط اون بنا عقلا من با درر را، این است که ان بنا العقلا علی تجویز الارتکاب، جایز است که شما این محتمل الحرمه را ترک نکنی و مرتکب بشوی، اونم مع قطع نظر عن ملاحظه قبح مؤاخذه الجاه، حتی لو فرض عدم قبح مؤاخذه الجاه. چرا قبیح نیست؟ میگه لفرض العقاب من اللوازم القهریه لفعل الحرام، مثلا فرض کنید عقاب از لوازم قهریه، او فرض المولا، یه احتمال عقلایی میده، حالا او احتمال تکوینی بود احتمال عقلایی، فرض المولا فی التکالیف العرفیه ممن یؤاخذ علی الحرام ولو صدر جهلا، مولا از اول گفته آقا در محکمه من اینطوریه، اگر تو جهلا هم رفتی از خط قرمز من عبور کردی من عقابت میکنم، که بعد فرض کنیم که سیره شارع هم مثل این مولای عرفی است نه مثل سایر موالی عرفیه، شارع هم به این عطف کن، شارع هم از این دیدن بدونیم، میگه باز لم یزل بناهم علی ذالک، حتی اگه همه اینا هم فرض کنیم عقلا بناشون بر جریان اباحه است، لا یخطئون، میگه این فهو مبنی علی عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، ما دفع الضرر المحتمل رو دیگه واجب ندونیم، ازش عبور کنیم. و سیجی الکلام فیه ان شاء الله، ما در موردش تحقیق خواهیم کرد.
نمیدونم. این همون جمله اولم بود. بود داشتم عبارت محقق رو میخوندم قبل اینکه وارد جواب شیخ بشم. گفتم وجدانن عبارت محقق اصلا شما به سمت عقل و عقلا رفتن استظهاری دارید که بعد تازه بیایم تمام این تفاصیل رو بگیم؟ نه. یه تکه مود. و حالا که شد عقل یا این است یا آن.
خب اجماع نیستش دیگه، یعنی اصل اشکالش محقق اینه که این اجماع نیست.
بله
بله. میگیم شما از کجای کلام محقق استفاده اجماع میکنید که میاد بعد یک رهزنهایی که تو کلامش به عقل میخوره رو درش اشکال میگیرید؟
نه خواست سیاقش عباره، سیاق عبارتش اجماعه، همه هم اجماع فهمیدن ازش. شما این ور شما ای ور افتادید، ما همه او ور ایستادیم. من میگم ببین مفتاح هم همینو فهمید، ببین شهید هم همینو فهمید، ببین سید ریاض هم همینو فهمید، ببین ملا احمد هم همینو فهمید، ببین علامه هم همینو فهمید. بابا همه همینو فهمیدن از ما. اصلا محقق سیستمش سمعی عقلی نیست. محقق اصلا مدل کارش سمعی کاره تا عقلی کار. اصلا تو فقه محقق هر جا میرسیم عقل از زمان علامه خیلی غلیظ میشه. ها نیست، واقعا نیست، سیاقش هم این نیست. بابا من خود دارم میگم مثلا استظهار ما هم از عبارتش این نیست. الان شیخه که این عقله رو اقدر قلمبش کرد که این داره عبارت محقق هم میبلعه تو خودش. شیخ طوسی سه تا کتاب فقهی داره. بله سه تا کتاب فقهی داره. ما تا قبل از شیخ طوسی فقه معصور و منصوص داشتیم. از زمان شیخ طوسی حالا اختلاف، باز اینا مشهور رو من دارم میگم، هر حرفی که من دارم میزنم شما غلبه ای بهش نگاه کنید، نه موجبه کلیه یه برهانی، چون یه عده اعتقاد دارن نه عبارتهای سید مرتضی هم مثل شیخ طوسیه، شاهدم دارن برش. حالا اما علامه و المشهور این است که شیخ طوسی علالله مقام اولین کسی بود که این کار را انجام داد. که چی؟ شیخ سه تا کتاب فقهی بزرگ نوشت، یکی مبسوطه که فقه استدلالیه و اونجا هم دیگه عبارتهای خودشه، اصلا عبارتها حتی فتواها رو بازنویسی از عبارت خودش کرده، کار به روایت نداره. یکی مبسوطه، یکی خلافه که مقارنه با عامه است، و یکی هم النهایه فی مجرد الفقه و الفتوا. نهایه منصوصه، معذوره، مثل قبله. شیخ سه تا کتاب فقهی نوشته.
قبله استدلالیه به خاطر همون مسئله خودشه، ولی یه دونه که اومده فتوای خالص بنویسه معذوره.
نه بعد از محققه، بعد از شیخ دیگه بابش باز شد. یعنی ما همین رنگ و لعاب و محقق شخصیتش مال این نیست که به قلم خودش نوشته. نه محقق مزایای فقهی زیادی داشته. عبارت رو تمام کردم؟ من یه دقیقه نگرانم وقتمون نگذره. خب محقق عبارت، یه دقیقه من این جمله رو تمام بکنم بعد این تیکه رو بگم، یه دقیقه میخوام بحثمون تمام بشه. آقا فتح السلام، اگر صدر و سیل، این مهمه، میخوام خروجی عبارت رو بگیرم. ببینید دوستان، الان ما تو این عبارت اگه بخوایم عبارت رو بخش بندی کنیم، بخش محتوایی ببندیم، شیخ تو عبارت یه شریعت اسلام رو تقریر کرده، سیره مسلمین در شریعت اسلام، بعد یه سیره کل شریعتن رو تقریر کرده تو عبارت که معلومه دیگه. سیره کل شریعتن رو عبارتش رو از محقق آورده. اینم سه درست آقا؟ تا اینجا معلوم فرض تفصیلی داریم، عبارت رو تفصیلی میکنیم، فرض تفصیلیش میکنیم. یکی شریعت اسلام، سیرت المسلمی، یکی کل شریعت، بعد کل شریعت رو از محقق تقریر کرده، بعد از عبارت محقق رو برده تو فضای عقل. چرا گفتی کافت شرایع؟ اهل شرایع کافتن. پس داری عقل رو میگی؟ پس بگو بنا عقلا. اینی که توی پاراگراف اول اشکال دو خط پایینه تو عبارت میبینید؟ این کبرای اشکال شیخه. بعد رو این کبرا شیخ دو تا اشکال تردیدی نقل کرده. لازمه بنویسم پاتابلو یا واضح شد؟ حلای رحیمی خیلی خوب. بعد رو این کبرا شیخ دو تا اشکال تردیدی مطرح کرده، امکان الغرض و امکان الغرض. تو دو تا امکان هم گفته سیجی، تو بالایی گفته لکن نهورا جنل دلیل العقل الاتی، تو پایینه هم گفته سیجی مسئله وجوب دفع ضرر محتمل، که همون پاراگراف همون صفحه بعد ما. پس مجموعه این مطلب شیخ به محقق میشه آقای محقق شما رفتی سراغ بنا اوغلا از محل نزاع ما خارجی، و یا اینو میگی یا اینو میگی، ما بعدا در موردش تحقیق میکنیم، الان ما نظری نمیدیم. این در مورد محقق که شما چیو گفتی که من این حرفا رو بهت زدم؟ اهل شرایع کافتن کل شریعتن، اینو بذار کنار. مون چی تو عبارت کدوم قسمت کار؟ سیره مسلمین فی کل شریعته. شیخ اونو اشکال نکرد. پس شیخ از این عبارت، چون معمولا این اجماع ثالث رو میگن شیخ نپذیرفته، نه شیخ تو این ثالث هم اون قسمت کل مسلمینش رو بدون انتقاد رد شده ازش، حالا داخل سکوت دیگه. حالا این سکوت رو ما با جمع ببندیم با سایر عبارت ها یا نه، اما بالاخره اشکالی نکرده بشه. این شد جمع بندی این قسمت عبارت. درست آقا؟ خیلی خوب. عرض به محضر شما. خب دیگه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محقق در فقه قوت فقهش از جهت محتوایی اولا به قدری زیاد بوده که دوباره تونست یه جمع سالم، جمع سالم بین مشارب فقهی ایجاد کنه. قوت فقهیش رو دارم خدمتون عرض میکنم. مستحضرید؟ بعد چنده؟ خیلی وقت دارم، یه چند دقیقه وقت دارم. محقق به قدری قوت فقهی داشته، خصوصیت جدیش این بود از جهت محتوایی، مشارب رو جمع سالم کرد. قبل از محقق ما یک مشرب صدوقی داشتیم تو فقه که مدلش میشه مثلا شیخ صدوق و یه عده ای، مثل پدر شیخ صدوق، مثل بله، مثل صفار، مثل اینا، یه مدلی بودن اینا. بعد از شیخ صدوق با اومدن شیخ مفید یه جریان کلامی فقهی درست شد که دوز عقلم تو استنباطاتشون بالاست. یعنی اگه بخوایم راسیونالیست های فقه ها رو بگیم باید از مفید بشماریم. مفید متوفای 413 قمریه که بعد این میبینید توی عروق فقه سریان پیدا میکنه، مثل قاعده لطف، استفاده از قاعده لطف، مثل استفاده از حسن قبح ها در استنباطات شرعی. یعنی این که کسی بیاد مثلا حجیت اجماع رو بر قاعده لطف خودش، یا مثلا اثبات یا انکار حجیت خبر واحد رو به قاعده لطف برگردونیم مثلا، که داریم تو عبارت های مفید و مرتضی. بعد این جریان ادامه پیدا میکنه وقتی میرسه که دیگه حالا اعلام بزرگش بعد مفید سید مرتضی است، بعدش مثلا ابو الصلاح، نمیدونم خدمت سلار دیلمی علی الله مقامه و اینها، که حالا بعضیشون شاگرد شیخن، بعضیاشون شاگرد مرتضی بودن و شاگرد شیخم بودن، بعضیاشون همدرس شیخ بودن و در درس سید مرتضی. فقط شیخ طوسی که میاد تفریعات رو درست میکنه، بعد با اون قوت که خود شیخ طوسی یه پدیده است، یعنی رجال رو متحول میکنه، فقه رو متحول میکنه، اصول رو متحول میکنه، کلام رو متحول میکنه، تفسیر رو هم متحول میکنه، دست به همه میزنه شیخ طوسی اینطور. بعد اون دوره 100 ساله بعد از شیخ که توش قاضی ابن براج رو داریم، سید ابوالمکارم صاحب غنیه رو داریم، نمیدونم تبری ها رو داریم، هر دو تبری ها، راوندی رو داریم، اینا تو همین عصر واسطه تا میرسیم به ابن ادریس. ابن ادریس هم که خلف حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام،
وقتی محقق میاد، محقق 602 تولدشه، ابن ادریس 598 رحلتشه، محقق که میاد دیگه با مجموعه آثار محقق ما جمع سالم بین همه این سبک ها رو میبینیم. یعنی اون عقل غلیظی که مرتضی و مفید و بعدم طوسی علالله مقامهم اووردن میره کم فروق میشه. ای طرف اشکالات سیخسی خونکی ابن ادریس به شیخ دیگه لجه دیگه افتادیم به جونش مثلا فرض کن، اونا میره کنار. پیش محقق همه این تلاطم دریا به یه آرامشی میرسه با یه عمق جدی که ما دوباره میتونیم همه رو سر سفره من لا یحضر و کافی و تهذیب ببینیم، همین ارنج شدن فقه درست ما، این خصوصیت جدی محقق بوده. لذا محقق رو گفتم دیگه، وقتی مثلا علامه شهید وقتی میخوان با محقق مخالفت کنن کافی یه چیزی فتوای محقق باشه، میگن اشهر اینه، یعنی نظر خودشون رو اشهر میدونن، محقق به تنهایی و مشهور حساب میکنن خاطر این قوتی که داشته. بعد در ضمن این یکی از خصوصیات محقق اعجاز قلمیش بوده، واقعا خودشون هم میگن اعجاز، یعنی در مثلا 4 خط توی شرایع میبینید 7 تا فرع فقهی رو ایشون آورده، خیلی هم روون آورده، یعنی واقعا عربی اون روز ما بلد باشیم از رساله امروزمون گاهی روونتر و سبکتره. اینم داشته، اما نه به معنای اون حیث بازنویسی و قلمی که میگن. مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم؟ اون مدت ها بود که شکسته شد. آره اینم ظاهرا اینطور بود. التماس دعا یا علی جانم. شیخ اصلا اجماع محصلش با اجماع منقولش با شهرتش اینو هیچ فرقی با هم نمی کنه. شیخ میگه من باید عبارتهای علما رو ببینم، محصل
عبارت علما رو ببینم.
شیخ میگه ببینید
کدوم یکی از اون مبانی
کدوم مبانی اجماع هیچ کدوم هست.